شهر علم و شهر عیسی، قلبم از مهر تو سرشار، سرزمین شوق و شورم، با تو لبریز از غرورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور همه شما همراهان گرانقدر و صمیمی. اولین برنامه نجف آباد سلام رو در این دقایق تقدیم حضورتون میکنیم. این برنامه هم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که در فواصل برنامه خواهید شنید. ابتدا صحبت‌های فرماندار نجف آباد رو میشنویم، بعد از اون گزارش مردمی از شهر نجف آباد تقدیم حضورتون میکنیم و در پایان هم به مناسبت هفته سلامت و روز سلامتی که از دوشنبه 18 فروردین ماه شروع میشه، صحبت‌های آقای دکتر اکرامیان رو تقدیم حضورتون میکنیم. بسیار متشکریم که از طریق این برنامه همراه ما هستید. خوبان همراه، شنوندگان ارجمند، شهر نجف آباد و شهرستان نجف آباد با توجه به موقعیت جغرافیایی که داره و در مسیر شرق به غرب هست، مکانی بود برای اسکان مسافرین عزیزمون و اینکه از این شهر تاریخی هم بتونن دیدن بکنن، به منظور اینکه ببینیم شهرستان نجف آباد و شهر نجف آباد به چه صورت آماده پذیرایی از مهمانان عزیز نوروزی بود. هم اکنون حضور فرماندار محترم شهرستان هستیم آقای محمودی تا اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار بدن، این که این شهرستان در ایام نوروز و قبل از اون چطور وسایل و لوازم پذیرایی از مهمانها رو فراهم کرده بود. جناب محمودی، من حضورتون سلام عرض میکنم و رستاخیز طبیعت رو به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا تبریک عرض میکنم خدمت حضرت عالی از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده و همکارانم قرار دادید. صمیمانه سپاسگزاری میکنم و تبریک سال نو به همه شنوندگان عزیز. عرض مبارکتون برسونم. از قبل از حلول سال نو، انتهای سال 92، همکاران ما هم از آموزش و پرورش، شهرداران محترم و همکاران بنده در فرمانداری همه تلاششون رو کردن تا بتونن تحویل سال متفاوتی را داشته باشند، بتونن تسهیلات لازم را فراهم بکنن برای مسافرینی که از شهر نجف آباد و از شهرستان عبور میکنن. به همین لحاظ ستادی تشکیل شد به تأکید و دستور جناب آقای استاندار محترم. این ستاد مقدمات را فراهم کرد با حضور شهرداران، آموزش و پرورش، هلال احمر و اعضای اداری این ستاد. با یک نگاه به شهرها میشه این تفاوت را نسبت به سالهای قبل دید. رنگ‌آمیزی، آراستن شهر، سبز آرایی و هنرنمایی مسئولین شهرداری ها به خوبی نمایان هست. من همینجا جا داره که از همه ادارات و ارگان ها سپاسگزاری بکنم. استقرار در مبادی ورودی و خروجی شهر به خوبی انجام شد. اکیپ های هلال احمر و دوستان دیگه برای مواجهه با خطراتی که احتمالاً پیش میاد همچنین در سطح شهر دیده شد. امکاناتی که برای رفاه مسافرین باید در نظر گرفته میشد، ما مدارسمون را تجهیز کردیم. بیش از 10 واحد آموزشی تجهیز شد برای اسکان مسافرین. به عرضتون برسونم شهرستان و شهر نجف آباد قابلیت پذیرایی از حداقل 30,000 مسافر را داره. این توانمندی و ظرفیت درش وجود داره، هم از جهت امکانات هم جهت تجهیز مدارس. اما قاعدتاً چون ما فاصلمون با شهر اصفهان نزدیک هست، بین 7,000 تا 10,000 نفر گردشگر را اسکان دادیم. ولی امسال متفاوت بود. من تشکر هم میکنم از شهرداران محترم، آموزش پرورش هلال احمر، امسال خدمات روانتری را و بهتری را به مردم ارائه کردن و امیدواریم سال به سال این خدمات ارزشمندتر و بهتر ارائه بشه.
آقای محمودی، عزیزان شنونده همراه برنامه نجف آباد سلام هستن و انشاءالله در ادامه صحبت‌های شما رو میشنون و این سوال رو من از حضور شما بپرسم در بخش دوم که شما برای رفاه حال مسافرین عزیزی که شاید برای اولین بار به شهرستان نجف آباد، شهر نجف آباد می اومدن، چی کار کردید؟ چه اقداماتی انجام شد که اونها بتونن راحت‌تر از این مکان دیدن بکنن و بهتر مسیرشون رو انتخاب بکنن برای سفر به شهرهای بعدی؟ عزیزان ما رو همراهی بکنید. همچنان پای صحبت آقای محمودی، فرماندار محترم نجف آباد هستیم. آقای محمودی، در ادامه صحبت‌های شما عزیزان شنونده بشنون از کلامتون که چه اقداماتی شد برای رفاه حال عزیزان مسافرمون. آیا شما از مکانهای استیجاری استفاده کردید؟ مدارس رو تجهیز کردید؟ و اون چیزی که مسافر عزیز ما با اون روبرو بود چه وضعیت و چه مکانی بود؟
عرضتون برسونم که ما مدارس رو تجهیز کردیم، مدارس مناسبی هم بود، تجهیزات مورد نیاز فراهم شد، تعداد مدارس شهرستان کفایت میکرد برای میزان مسافری که از این شهر عبور میکردن، به خصوص شهر نجف آباد که شهرداری امسال کارهای زیباتری و خلاقانه‌تری را هم انجام داده بود، با نصب المان‌ها، قرار گرفتن راهنماها در مبادی ورودی، راهنمایی می‌کردند مسافرین را و با آراستن شهر و رنگ‌آمیزی، امسال متفاوت از سال‌های قبل برگزار شد که من سپاسگزاری می‌کنم از همه عزیزان در شهرداری. خود مردم و شهروندان هم از این وضعیت امسال راضی بودند و این رضایتشون را به صورت تلفنی و حضوری اعلام کردند. اما برای گردشگران هم با نصب بنر و ارائه نقشه، حضور راهنما در مبادی ورودی، مسافرین را راهنمایی می‌کردند و رقم قابل توجهی از مسافرین و گردشگران در شهر نجف آباد اسکان پیدا کردند و اعلام نارضایتی هم نشد. ما امیدواریم که به همه مسافرینی که حضور پیدا کردند در شهر نجف آباد و شهرستان نجف آباد خوش گذشته باشه و سال پرخیر و برکتی را هم شروع کرده باشه.
آیه محمودی، شما به عنوان فرماندار ویژه شهرستان مسلماً سیاست‌هایی رو دنبال می‌کنید و به همین بسنده نکردید و انشالله امیدواریم که خود شهر نجف آباد به عنوان قطبی بشه برای اسکان بیشتر مسافرین عزیز. در این زمینه و با این سیاست کلام پایانی شما رو میشنویم.
جناب آقای فاضل، خود شما هم استحضار دارید، شاید نجف آباد رو مردم به شهر ایثار و علم و دانش میشناسن فقط، که این هست و درست هم هست. شهر دانشگاهی هست، شهر علم و ایثار هست. 2500 شهید، سرداران بزرگ، امثال شهید حاج احمد کاظمی. اما همه اینا جز داشته های نجف آباد به تنها نیست. نجف آباد داشتن مراکز تاریخی، عرض کنم خانه های سنتی و با معماری قابل توجه، آثارخانه هایی که شاید کم نظیر باشن، اگر نگیم بی نظیر در کل کشور، جاذبه های خوب گردشگری هم از طبیعی و تاریخی را داره. من همینجا دعوت میکنم از همه کسانی که این صدا رو میشنون برای بازدید، برای دیدن این اماکن و جاهای ارزشمند به نجف آباد تشریف بیارن. امکان اسکان وجود داره، امکان گردشگری هموطنان عزیز در شهرستان نجف آباد به احسن وجه فراهمه. به خصوص در سال جاری همه شهرداران، به خصوص شهرداری نجف آباد، تلاش کرده که این اماکنی رو که عرض کردم فراهم بکنه که شهروندان و هم مسافرین و گردشگران از این اماکن بازدید بکنن و لذت ببرن، ببینن علاوه بر اون خصوصیات و ویژگی هایی که عرض کردیم، هنر مردم نجف آباد، توانمندی های مردم نجف آباد در گذشته و حال را از نزدیک مشاهده بکنه.
من از کلام شما اینطور متوجه شدم و این نوید رو شما به عزیزان مسافر و بزرگوارمون دادید که فقط محدود نشن به ماه فروردین. اردیبهشت ماه در نجف آباد بسیار زیباست، اصفهان بسیار زیباست، شهرستان بسیار زیباست و انشالله بتونن در ایام سال این امکان رو داشته باشن که از شهرستان دیدن بکنن، از شهر نجف آباد دیدن بکنن و بعد در فضای آرام بتونن اسکان پیدا بکنن.
بله، همینطوره، این امکان فراهم هست. همه مراکزی که عرض کردم، پارک ها، فضای سبز و مراکز گردشگری آمادن با همکاری ادارات، ارگان ها و شهرداری ها که بیان و از نزدیک ببینن. در طول سال عرض کردم تاکیدن که در فروردین و اردیبهشت که در نهایت زیبایی است، در طول سال هم این امکان فراهمه که گردشگران از نزدیک این قابلیت ها و ظرفیت ها و فضاهای مناسب و فرح بخش از نزدیک ببینن.
من سپاسگزارم از همدلی همراهی شما.
واسه من تبریک میگم و آرزو میکنم سال نو را همه شنوندگان و مردم نجف آباد با خیر و خوبی و سلامت زیر سایه امام زمان سالی پر خیر و برکت داشته باشن. برای شما که این امکان را فراهم فرمودید و همه همکارانتون هم آرزوی صحت و سلامت و سالی پر خیر و برکت دارم.
بسیار متشکرم عزیزان، همچنان همراه برنامه باشید. عزیزان شنونده، همستانی های عزیزم، شهروندان خوب نجف آبادی، حتما شما هم با من هم عقیده هستید که هر شهری از استان ما آداب و رسوم خاصی دارن، به ویژه در ایام نوروز، و ما از شهر نجف آباد و با یکی از اهالی و ساکنین خوب این شهر صحبت بکنیم، این که چه آداب و رسومی هنگام سال تحویل و بعد از اون رایج بوده یا هست در نجف آباد. اینجا بله. که هستیم باغ ملی شهر نجف آباده.
بله، اینجا هم باغ ملی هست و مسئولین خوب شهرمون، مخصوصا شهرداری، اومده و سفره‌های هفت‌سین سنتی رو که حالا به نوعی فراموش شده بوده، چیزهای قدیمی که مردم داشتن رو آوردن و گلهای فصل هم دور برش دیدن که یه نمای خیلی قشنگی رو به شهر داده و خصوصا برنامه نجف آباد سلامی که الان شهرداری متولی این کار شده و رادیویی هم که الان ساختن، اون رادیوی قدیمی رو که قبلا خب نبود این بحثای رادیو، همه جمع شدن یه جایی که یه رادیو قدیمی باشه و سار را از طریق صدا برای همه پخش میکردن،
تحویل سار،
بله تحویل سار رو پخش میکردن. این نماد خیلی قشنگه، یاده اون روزایی که همه جمع شدن خونه یه بزرگی و برای بچه ها و نوه ها و اینا کنار بزرگا سالا به همدیگه تبریک میگفتن. کار خیلی خوب و پسندیده ای هست که آدم یاد قدیما بیفته.
نوبت بزرگترام عیدی میدادن.
عیدی میدادن، بله، ما عیدیامون رو میگرفتیم.
چقدر عیدی میگرفتی یادتون هست؟
5 ریالی میدادن اون موقع و بعضیاشون هم شیرینی و شکلات میدادن، ما دلمون خوش بود و همینا. و
چند سال پیش؟
تقریبا 30 سال پیش.
بله، الان کنار ماکتی هستیم، یک رادیوی بزرگ قدیمی که خب انصافا کار شده و بسیار هم زیباست. از اقداماتی که امسال در شهر شده چه اطلاعی دارید که مثلا سالهای گذشته نبود در شهر نجف آباد؟
بله، اقداماتی هم که امسال شده قدیمی سازی ها بوده که حالا رو بحث‌های مثل ارگ شیخ بهایی و اینایی که با کاهگل و اینا ساخته میشد، دار قالیایی که نصب میکردن، سفره‌های هفت‌سین قدیمی ها رو نصب میکردن تو هر منطقه‌ای بوده، ما امسال خوب دیدیم گلکاری های خوبی شده. الحمدلله شهر زنده و پویایی هست، جدول ها رنگ شده و خیابون هامون هم که خب آسفالت بودن و نقاشی شدن و آذین بندی های خوبی هم داخل شهر شده. الحمدلله شهر نجف آباد هم ورودی استان های جنوب هست و هم خروجی استان های شرق هست، میان استراحت میکنن. پارک ها وضعیت خیلی خوبی داره، سرسبز هست و گلایی هم که داخلشون کاشتن مسافرهای زیادی را تو خودش جا داده که انشالله ما هم به عنوان یک شهروند از زحماتی که کشیدن تقدیر و تشکر میکنیم.
عزیزان شنونده، ما به شرق نجف آباد اومدیم، ابتدای جاده نجف آباد به سمت اصفهان در میدان بسیج و در قسمتی از این میدان که میدان آزادگان هم هست سنگ عصاری که نشون دهنده وجود عصاری هایی بوده که در نجف آباد هست و دار قالی که خیلی زیباست و نشون دهنده هنر نجف آبادی های خوبمون هست. شهروندی که ما رو همراهی میکنن و کنار ما هستن، سلام.
سلام علیکم.
حال شما؟ ایام عید چطور گذشت؟
خیلی خوب بود. ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و تبریک سال نو هم به شنوندگان عزیز و هم به شما پرسنل خوب صدا و سیما و ضمن عرض خسته نباشید به خاطر تهیه گزارش هایی که از سطح شهر دارید.
حالا از آداب و رسوم شهر نجف آباد بگید، مثلا این نماد قالی نشونگر چیه؟
کسایی که در کار قالی هست میدونن قالی نجف آباد سبک خاص خودشو داره، رنگ مخصوص به خودش داره. ما نقشه‌کشای خیلی قهار و ماهری داشتیم در گذشته و در حال که نقشه‌ها رو تهیه میکنن برای قالی‌های سنتی، البته چون بیشتر الان قالی‌های سنتی تو نجف آباد مرسوم بوده بافتنش، تمام دار قالی‌ها رو قالی‌زنای نجف آباد برپا می‌کردن. نمی‌دیدیم خونه‌ای باشه که قالی توش نباشه و یکی از صادرکننده‌های قالی به تمام شهرستان‌های اطراف، حتی استان‌های اطراف همین نجف آباد بوده.
و در روزهای نو شدن سال مردم چی کار میکردن؟ چطور دید و بازدید میکردن؟
مثل تمام شهرهای ایران تمام جمع میشدن خونه یکی از بزرگترها، سفره هفت سینی میچیدن. حتی من یادمه که ساعت مثلا 1 شب 12 شب بود سفره هفت سینی چیده میشد. ما خونه بزرگترها بودیم، بزرگترمون لای قرآن پولای نوعی میذاشت، وقتی که میخواست سال تحویل بشه قرآن خونده میشد، قرآن رو باز میکردن، تو قرآن نگاه میکردن.
و روز طبیعت رو چیکار میکردن؟
روز طبیعت به دامن طبیعت پناه میبردن. اینجا منطقه ایه که فضای سبز زیادی داشته و داره و بیشتر مردم به طبیعت پناه میبردن. اینجا آشرشته مخصوصی داره، مثلا غذا رو خوردن بعد از اون حتما آشرشته بار میذارن، حتما به خونه های بزرگترها سر میزدن. و یکی از آداب رسومای قشنگی که داشتن به دیدن سیدها، علما و بزرگای محل یا بزرگای شهر میرفتن و دید و بازدید میکردن، عید رو تبریک میگفتن. امسال هم که سال ویژه‌ای بود، دعیه فاطمیه رو داشتیم و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و امسال شهر رنگ و بوی دیگه‌ای داشت با تحولی که شهرداری امسال ایجاد کرده بود و با این نمادهایی که گذاشته، در کنار اونا سوگواری حضرت زهرا رو میبینیم که مثلا نمادهایی از پرچمهای سیاه. یکی از خصوصیتهایی که مردم نجف دارن، در روزهای شادیشون شادند و در غم از دست دادن ائمه و سوگواریهاشون ناراحتن و این نمود کرده الان مشخص در سطح شهر با نصب پرچمها.
چهارم اردیبهشت ماه 1319،
ورود رادیو به ایران و پایتخت.
بیستم دی ماه 1328،
ورود رادیو به اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
زمستان 1392.
برنامه نجف آباد سلام از
رادیو اصفهان.
عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، مطلع هستید ما نزدیک هستیم به روز سلامتی و روز جهانی بهداشت. به همین منظور حضور عضو شورای اسلامی شهرستان نجف آباد و نماینده محترم شورای عالی استان در کشور هستیم، آقای دکتر اکرامیان، تا ما رو مطلع بکنن اصلا سلامتی به چه معنا هست و ما به چه صورت میتونیم به این سلامتی دست پیدا بکنیم. آقای دکتر، من حضور شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و حضور همه شنوندگان عزیز، و با این مطلع شروع میکنیم که مژده مرغ چمن، فصل بهار آمد باز، موسم می زدن و بوس و کنار آمد باز، فصل پژمردگی و غم زدگی آخر شد، روز آویختن از دامن یار آمد باز.
خب آقای دکتر، حالا مقوله سلامتی به چه معناست توی دنیای امروزه، چه تعریفی داره؟
امروز دنیای صنعتی یه تعریف خاصی از سلامتی داره، اما ما وقتی که برگردیم به مباحث اصلیمون و مسائل قرآنیمون، میبینیم که در قرآن خداوند کریم میفرماند اگر فردی یک فرد را از جامعه رو نجات بده، مثل اینه که همه اقشار جامعه رو نجات داده و این یک ارزش بسیار والایی داره. همچنین پیامبر اکرم سلامتی و امنیت رو دو تا از نعمت‌های بزرگ خداوند عنوان می‌کنه، ولی اهمیتش به اینه که سلامتی رو قبل از امنیت میگه و این نشون میده که سلامتی یکی از مهمترین مؤلفه‌های توسعه پایداره، چون الان جامعه بشری دنبال این مطلب هست که توسعه پایدار واسه کشورها ایجاد بکنه و این توسعه پایدار محقق نخواهد شد مگر اینکه با افراد سالم، یعنی تنها فرد سالم هست که میتونه به جامعهش خدمت بکنه و اون جامعه رو بویا و همراه با توسعه بکنه.
و سلامتی که شما به اون اشاره کردید ابعادی داره.
ابعاد سلامتی رو هم کشورهای مختلف تعریف کردن، هم سازمان بهداشت جهانی، و در معاهده‌ای که سازمان بهداشت جهانی انتشار داد 4 قسمت کرد و 4 بُعد رو در رابطه با سلامتی عنوان کرد که شامل سلامتی جسمی، سلامتی روانی، سلامتی اجتماعی و بالاخره سلامت معنوی هست که انسان به این 4 بُعد سلامتی نیاز داره تا اینکه بتونه بهترین شرایط رو برای ادامه حیاتش داشته باشه.
آیه دکتر، سند 20 ساله کشوری که به افق 1404 مشهور و معروف هست، جوانب مختلفی رو بررسی میکنه و انشاءالله امیدواریم که هرچه سریعتر به اونها برسیم. آیا سلامتی و مقوله سلامتی هم دیده شده؟ اگر دیده شده به چه صورت؟
بله، سوال خیلی جالبی رو شما اشاره فرمودید. در سند 20 ساله کشور که انشاءالله در 1404 باید محقق بشه، به موارد خیلی مهمی از سلامتی که بیش از 20 مورد هست اشاره کرده که لازم هست من اینجا به چند موردش اشاره بکنم. یکی از مهمترین مواردی که هست سلامتی روان، سلامتی اجتماعی، سلامتی تغذیه، سلامتی ورزش، سلامتی در رابطه با بهداشت محیط، سلامتی دهان و دندان، سلامتی سالمندان، مادر و کودک و یا سلامتی آسیب‌های اجتماعی. و این نشون میده که چقدر در رابطه با مسائل سلامتی در این افق 1404 بهش اهمیت داده شده و این یکی از افتخارات ماست که بتونیم انشاءالله با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سلامتی جامعه در رشد و شکوفایی توسعه پایدار که همون موردی بود که خدمت شما عرض کردم نقش مهمی داشته باشه.
آقای دکتر، بسیار متشکرم از توضیحات شما. انشالله در ادامه عزیزان شنونده و بزرگوارمون دنباله گفتگوی ما با شما رو خواهند شنید.
ما هم در خدمت هستیم. در ادامه انشالله مسائل مهمتری رو به استحضار شنوندگان میرسیم.
عزیزان، همچنان ما رو از طریق برنامه نجف آباد سلام همراهی بکنید. شهروندان عزیز، شنوندگان محترم، همراهان گرانقدر برنامه، مطلع شدید که ما نزدیک هستیم به روز سلامتی و روز جهانی بهداشت. به همین منظور همکلام هستیم با آقای دکتر اکرامیان، عضو شورای اسلامی شهرستان نجف آباد و نماینده شورای عالی استان در کشور. ایشون در بخش نخست صحبتاشون اشاره کردن به مقوله سلامتی، اهمیت سلامتی، و الان این سؤال رو من از حضورشون بپرسم. با توجه به عناوین شما و حضور شما در شورای عالی استان، شما مسلماً برای این بحث سلامتی مباحث کاربردی رو هم در نظر گرفتید. در شهرستان چه اقداماتی قرار هست انجام بشه در این مقوله؟ آیا فکری شده؟
بله، عرض کنم که من با این شعر شروع میکنم که درد تو و درمان تو در گوهر توست، گردیده ی عارفانه اندر سر توست. ما خوشحالیم که اخیراً طی این چند سال گذشته مردم بیشتر به سلامتی خودشون اهمیت میدن و در اولویت کارهاشون قرار میدن. به همین خاطر و با توجه به حضور ما در این مجموعه که شما فرمودید، یه طرحی رو ما پیشبینی کردیم در رابطه با سلامت محوری در شهر، که همونطور که همه استحضار دارن، سلامتی یک امری نیست که فقط منحصر به سازمان بهداشت درمان باشه. در رابطه با سلامت، این سلامت جسم یکی از موارد سلامتی هست، ولی در کنارش سلامتی اجتماعی، سلامتی فرهنگی، سلامتی آب و خاک و مسائل دیگه هم مطرح میشه که لاجرم تمام سازمان‌ها و نهادهای هر شهری باید در انجام بهینه اون و ارتقاء اون کوشش بکنن و همراهی و همدلی بکنن تا بتونیم یک محیط آرام و امنی رو برای شهروندان عزیز ایجاد بکنیم. به همین خاطر یه طرحی به نام طرح سلامت محوری رو ما پیش بینی کردیم و پیشنهاد دادیم به شهرداری و از طرفی تو شورای عالی کشور هم این رو پیشنهاد دادیم که انشالله اگر اونجا به تصویب برسه و ابلاغ بشه، یک بارقه امیدی هست که ما بتونیم شهرها رو در زمینه امن سازی در همه زمینه‌ها و سلامت محوری در همه زمینه‌ها انشالله بارور و ارتقا بدیم. ولی در رابطه با این که ما کشوری فکر میکنیم، در منطقه هم این پیشنهاد رو دادیم که انشالله یک کمیته یا کمیسیونی به عنوان سلامت شهروندی در شهرداری یا در شورا ایجاد بشه و همه سازمان ها بیان در کنار همدیگه طرح‌ها و نظراتشون رو روی میز بگذارن و انشالله یک فرایندی برای سالمسازی محیط اجتماعی، محیط فرهنگی، محیط اقتصادی ایجاد بکنیم که انشالله این مورد در شهر ما به عنوان نمونه و یا به طور آزمایشی تو کشور اجرا بشه تا انشالله از مواهبش در دیگر شهرها هم بتونیم استفاده بکنیم.
وای دکتر، شما به چه هدف کلی میخواید دست پیدا بکنید؟
بله، ما هدف کلیمون اینه که فرهنگ سلامت رو تو جامعه پیاده بکنیم و این فرهنگ سلامت تو جامعه نیاز به یک سری موارد داره تا ما بتونیم نهایتاً به یک تغییر شیوه زندگی در مردم با نگرش سلامتی منجر بشه. و تو این مقوله مهمترین عامل آموزش هست که ما باید انشاءالله به مردم آموزش بدیم تا بتونیم یه انگیزه در مردم ایجاد بکنیم که اون انگیزه باعث ایجاد تغییر رفتار بشه. ببینید، اگر انگیزه رو تو مردم ما ایجاد کردیم، خواه نخواه مردم به اون باور میرسن که باید زندگیشون رو یه تغییر توش ایجاد بکنن تا اون تغییر برسونه اون رو به سلامتی بیشتر، چون که اگر این نباشه اصلا تلاش ما فایده نداره. و امیدواریم ما روزی برسه که مردم بیمار نشده به اون صحت و سلامتی برسن و این نعمت خداوندی رو اجنه.
آی دکتر، حالا شما در زمینه بومیگری همین مسئله سلامتی رو چطور میخواید اجرایی بکنید؟ چطور میخواید پیاده بکنید؟
بله، مهمترین مطلب هم همینه. ما باید در رابطه با پیاده شدن این قضیه کاری بکنیم که اون مؤلفه آموزش اون اونقدر ساده باشه تا مردم با رضایتمندی کامل اونو اجرا بکنن. این دوتا مقوله بسیار مهمه که هم ساده باشه و هم مردم بتونن با اجرای اون خیلی خودشون از کاری که دارن انجام میدن رضایت داشته باشن و انشاءالله با این مقوله ما کارمونو اجرایی خواهیم کرد.
انشاءالله امیدواریم مسئله مهم سلامتی و بهداشت فقط به یک هفته خلاصه نشه و فقط در تقویم ها دنبالش نگردی. کلام پایانی شما.
هر کس به سلامت است و نامی دارد و از بهر نشستن آشنایی دارد، نه خادم کس بود نه مخدوم کسی، گوشاد بزی که خوش جهانی دارد. امیدواریم که همه عزیزان، همه مردم، همه همشهریان عزیزمون شاد باشند، شاد زندگی بکنند و در جهت ارتقاء سلامت شهروندی خودشون کوشا باشند.
عزیزان، از این که اولین برنامه این بار ما، برنامه نجف آباد سلام رو شنیدید، بسیار متشکریم. انشالله هفته های آینده هم از طریق همین برنامه همراه شما خواهیم بود.